بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. مباحث اعتقادی که در ارتباط با آیات شریفه قرآن آمده است مورد صحبت بود. مسئله توحید به فضل الهی مبسوط بحث شد و نیز مسئله اختیار. به بحث معاد رسیدیم. بخشی از این بحث، یک بحث از مباحث متعدد مسئله معاد مطرح شد که محشور در قیامت چیست؟ با توجه به روشی که بایستی مورد نظر باشد برای کسی که وحی را پذیرفته است و آن بررسی جدی تعقلی و تدبر کامل در مدارک وحیانی است، آیات شریفه قرآن و بخشی از احادیث مورد صحبت قرار گرفت و بین اقوالی که در بحث معاد عرض شد که گفته شده است و طرفدار هم دارد، اون چه مستفاد از قرآن کریم است این است که معاد عود ارواح است به ابدان، همین ابدان عنصری خاکی. و در این قسمت آیه‌های قرائت شد، روایاتی خونده شد، شبهاتی مطرح شد، پاسخ‌هاش گفته شد، ولی هنوز بحث بسیار است و مباحث مهمی در همین مورد در پیش هست انشاءالله. ولی امروز قاعدتا روز آخر بحث است قبل از تعطیل، تا پس از تعطیل امروز جلسه آخر می شود، چون هفته آینده که تعطیل است و بعد هم به تعطیلات مرتبط می شود و تعطیل به نظر رسید که فشرده دو تا مطلب به عرضتون برسد. یک عباراتی است در همین مورد که به نظرم رسید جمع و جور بیان کردند و از باب این که نمونه از این عبارات خونده باشیم و بعد انشاءالله به کتابهای مربوط به این بحث هرچه بیشتر توجه بشه، دقت بشه، بررسی بشه که بحث بسیار بحث اساسی و مهم است، مسئله معاد است. و بعد هم یک تذکر کوتاه. و اما اون چه که در تتمه این بحث به عنوان یک عبارت مطلوب و جامع به عرضتون میرسد، غیر از عبارتی که قبلا از همین کتاب الالهیات جناب آیت الله سبحانی خوندم، حالا به عرضتون میرسد که با یک ترتیب مطلوبی که البته دیگران هم در حدودی دارن، ولی این دم دست بود که براتون خونده بشود و بسیار هم به خوبی نوشته شده است و این بحث را به دقت و پاکیزگی بررسی کرده اند. در این کتاب الالهیات جلد 2 صفحه 777 با این طبعی که بنده دارم میخونم، اذا کان الملاک، چون مطلب روشن هست نیاز به این که از خارج کاملا مطرح بشود نیست، اشاره میکنم میفرمایم در این که معاد جسمانیست یا روحانیست دو جور میشود از این عنوان برداشت کرد. یک این که یعنی اون محشور در قیامت جسم تنهاست یا روح تنهاست، این یک. دو این که لذت ها و آلام و گرفتاری ها که در عالم بعد و در قیامت و بهشت و دوزخ هست، اون لذائذ و آلام آیا جسمانی است یا روحانی یا هر دو؟ بحث رو به این صورت ترتیب دادن، اون وقت عبارات جامع و مطلوبی را بیان فرمودن. اذا کان الملاک فی توصیف المعاد، حالا عنوان بحث هم عنوان خوبی است که دادن، تحلیل الملاکین فی ضوء القرآن الکریم. اذا کان الملاک فی توصیف المعاد بالجسمانی او الروحانی هو کون المحشور هو الجسم الحی وحده اب روح وحدها. منظور از بحث معاد جسمانی و روحانی این باشه که محشور جسم حی است به تنهایی یا روح تنهاست. فالقرآن الکریم یصدق الاول، که یعنی محشور الجسم الحی نه روح وحده، الجسم الحی، و یون که رفتانی که روح تنها باشه، این که روح تنها باشه یون کر، بلکه الجسم الحی. و ذالک ان من امعن النظر فی الآیات الوارده حول المعاد یقف، هر که دقت کند در ارتباط با آیاتی که در بحث معاد آمده است به این مطلب میرسد. یقف که چی؟ الذی یسر علیه القرآن هو عود البدن الذی کان الانسان یعیش بهی فی هذه الدنیا. همین بدنی که در دنیا با او زندگی میکند، با او در ارتباط هست، همین بدن اینجا زنده میشه. یسر علیه القرآن، الذی یسر علیه القرآن هو عود البدن الذی کان الانسان یعیش بهی فی هذه الدنیا ولا یصدق عود الروح وحدها. و این که تنها روح محشور بشود، قرآن این را تصدیق نداره بلکه انکار داره. ولا یصدق او در روح وحدها فقط. و یظهر لک من ملاحظت اصناف الآیات، در این زمینه آیه ها هم گروه گروه دلالت بر این مطلب می کند. و یظهر ذلک من ملاحظت اصناف الآیات الوارده حول المعاد و نحن نأتی فی ما یلی به لفیف منها. بعضی از اینها رو ما میاریم. یک، اشاره میکنن ما ورد فی قصت ابراهیم و بقرت و بنی و بقرت بنی اسرائیل و احیاء عزیر و امتم من بنی اسرائیل و اصحاب الکهف. در این داستان‌ها وقتی کسی دقت بکند به خوبی می‌بیند که پس از بیان داستان گفته می‌شود که حشر این چنین است. و 8 در ارتباط با این قصص بیان می شود که اینجور خدا زنده می کند و همه اینها مسئله اینه که از این بدن خاکی و عنصری خبری است. 2 الآیات التي تصریح الآیات التي تصرح بأن الإنسان خلق من الأرض و إليها يعاد و منها يخرج یقول سبحانه منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتا اخرى. این آیه شریفه و آیه دیگر ثم یعیدکم فیها و یخرجکم اخراجا و باز در همین مورد ثم دعاکم دعوتا من الارض از انتم تخرجون، با یک ندایی که داده می شود همگان از دل زمین بیرون می آیند. همه اینها دلالت می کند می فرمایند بر این که مسئله عود البدن در عالم قیامت هست. و 3 الآیات التي تدل على ان الحشر عبارت عن الخروج من الاجداث والقبور، آیاتی که می فرماید از قبور احیا می شن. خب مشخص اینا یعنی همین بدنهایی که در قبر هاست. الآیات التي تدل على ان الحشر عبارت عن الخروج من الاجداث والقبور مثل قوله سبحانه فإذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون و قوله تعالى يخرجون من الاجداث كأنهم جراد منتشر. دیگه اینا آدرس آیه ها مشخص هم هست و به همین الالهیات هم که مراجعه کنین مشخص آدرس داده شده، نیاز به این جهت نبوده. مدار از نظر جهت وقتی خواستم که سریعتر رد بشم. و قوله تعالی یوم یخرجون من الاجداث، روزی که از قبر را بیان بیرون، معلومه که از قبر را بیان بیرون همین بدن ها مقصود است. یوم یخرجون من الاجداث سراعن که انهم الى نصب یوفزون. و قوله تعالی ان الله یبعث من فی القبور. و قوله تعالی و اذا القبور بعثرت. و قوله تعالی افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور. این هم 3 نوع از آیات. نوع 4 ما یدل علی شهادت الاعضاء، قال سبحانه یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم به ما کانو یعملون. مشخصه که اگر از این بدن خبری نباشه این تعبیرها معنا نداره. و قال تعالی و تکلمنا ایدیهم و تشهد و ارجلهم به ما کانو یکسبون. اینها صریح هست. یسر این آیات بر این که در قیامت اونچه محشور می شود از این بدن خاکی کاملا مطرح است و مطرح. 5 آیات گروه 5 ما یدل علی تبدیل الجلود بعد نزجها، پس از اینکه عذاب میشن و اینها سوخته میشن اون وقت باز تبدیل میشن، همین جلود بعضی جلود، علی تبدیل جلود بعد نزجها و تقطع الامعاء و این که امعاء قطع قطع میشه. قال سبحانه کل ما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوق العذاب. و قال سبحانه و سقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم الى غیر ذلک من الآیات الوارده فی مواقف القیامه و مشاهدها و نعیم الجنه و عذاب الجحیم التي لا تدع لمریب ریبا، برای کسی جای شک نمی گذارد این آیات صریحه در این که محشور در قیامت از همین بدن خاکی است. التي لا تدع لمریب ریبا فی ان الانسان سوف یبعث به هذا البدن الانصوری، مبعوث میشه با همین بدن انصوری خاکی. به هذا البدن الانصری الذي تكون له الحیات به نحو الذي كانت له في الدنيا، همچنان که در دنیا بوده. و هازا مما لا نشک فی، این مسئله مسئله است که هیچ تردیدی درش نداریم. به وضوح این مطلب را بیان کردن و به خوبی از آیات استشهاد کردن. اینها گروهی از آیاته. اون وقت معاد جسمانی و روحانی به معنای لذائذ جسمی و آلام جسمی که این نوع دوم از معنای معاد روحانی و جسمی، یعنی جسمانی یعنی چی؟ عنوان این که معاد جسمانی است یا روحانی، دو جور گفتیم معنا میشه. یک این که محشور از این بدن خاکی چیزی هست یا خیر، این معنی اول بود که گفته شد. دوم این که آلام و لذائذ جسمانی و یا روحانی است، باز اینجا وقتی بیانش میکنن میفرمایند که اون چی که قرآن اصرار دارد که هر دوشه، هم جسمانی تصریح به این که آلام آلام جسمانی و هم آلام روحانی. اون وقت در ارتباط با این مسئله میفرمایند که هذا کله حول الملاک الاول و الیک البحث فی الملاک الثانی الذی حاصله ان اتصاف المعاد الجسمانی او الروحانی یرجع الى کون سبب بالعقاب جسمانیین فقط او ان هذا هناك لذات بآلام روحیه ترتز به نفس او تتعلم ولا دخالت الجسم فی حصول اللذت والعلم ان القرآن الكریم یصدق کل المعادین. هم آلام جسمیست و لذائذ جسمیست، هم آلام و لذائذ روحیست. هر دو رو قرآن کریم تثبیت میکنه. اون وقت بیان میکنن دیگه، لازم نیست بخونم، مراجعه بکنید، بسیار خوبه. یه کلمه‌شو عرض میکنم: اما ما یدل علی الثواب و العقاب الجسمانی، که طبعا معاد جسمانی به معنای اول هم اثبات میشود، فحدث عنه ولا حرج. دیگه هر چی میخوای حرفش رو بدان که باکی هم نباشه دارید که چی، که خیلی فراوونه، زیاد مطلب در قرآن. این حدث ولا حرج رو در ارتباط با این جریان گفته میشه. معمولا وقتی کسی نسبت به یک مطلبی گفته میشود که این مطلب از چه قراره، درسته این یا نه، میگه ولی این مطلب درسته، در درستیش حدث ولا حرج، هر چی میخوای بگو، حدث ولا تقف، که مطلب درسته درسته. پس مسئله معاد به این کیفیت، جملات آخری که در این جلسه آخر به عرضتون رسید، از این عبارات استفاده شد. الالهیات و مراجعه کردنش بسیار خوب و نوع، الحمدلله کتبی هم که متأخرین و متقدمین نوشتن همچنین قرص و محکم و استوار در ارتباط با همون چی که حق است نوشتن. و اما تذکر کوتاه 5-6 دقیقه آخر عرضم اینه که خیلی عزیزان بایستی متوجه این معنا باشیم که هستیم، به حمدالله نوعا این توجه هست، بیشتر توجه باشه که با توجه به قبولی وحی غفلت نشود از اعتناء جدی به وحی. یه وقت کسی وحی قبول نکرده، اون وقت در ارتباط با او اصلا صحبت وحی مطرح نیست، قبول نداره، صحبت کردنش زیادی است، معلومه. اما کسانی که در مسیر تحقیق هستند و وحی رو قبول کردن، برای فهمیدن این که حق چیست، باطل چیست، درست چیست، نادرست چیست، اصلا بعثت پیامبر گرامی که روز گذشته بعثتشون بود و بعثت انبیا برای اینه که خداوند متعال مطالب را از طریق این بزرگواران به خلق برساند، یکی از جهات بعثت و از حکم بعثت و چیزهایی که در ارتباط با بعثت مطرح است در احادیث همینه که بعثت پیامبر گرامی و بقیه انبیا حکمت‌هایی دارد. یکیش اینه که لیعقل العباد عن الله، یعنی مبعوث کرده خدا پیامبران را تا مردم وقتی میخوان مطالب رو بگیرن به وسیله انبیا از خدا بگیرن. من گاهی این تعبیر عرض کردم، گفتم خیلی خوشم نمیاد از این تعبیر، اما روشن‌تر از این پیدا نکردم که مطلب برسونه. یک کانال خدا بیشتر به خودش نزده و اون انبیاست که با تعقلی که به ما داده و عقل را حجت قرار داده و عقل هم در حدی که میفهمد حجت الهی است که لله علی الناس حجتین، اما در مسائلی که یه مقدار پیش داره، یه مقدار اختلافی قرار گرفته، افراد و آراء مختلفه مشاهیر در کار هست، اون وقت اونجا عقل ما چکار کنه؟ مطالب رو به وسیله انبیا از خدا بگیره، حرف خدا رو بفهم از طریق انبیا، از کانال انبیا. اون وقت روایات متعددی در این قسمت هست. یک حدیث که در کتاب توحید صدوق در باب دوم حدیث چهارم آمده است، حدیثی است از پیامبر گرامیمون حضرت محمد مصطفی در توصیف حضرت حق معجزه کردن در بیانشون در توصیف پروردگار، که همه بیانات معصومین شبه اعجازی است در این زمینه. اون وقت در پایان مطلب پس از اون مطالب بلند معارف توحیدی را بیان کردن، بعد فرمودن که بعث الیهم الرسل لیکون له الحجة البالغة علی خلقه، به وسیله رسول حجت رو بر خلق تمام کرده باشد، و یکون رسوله الیهم شهدا علیهم، دو پیامبران گواه کار خلقان و گواهی میدهند بر کار خلائق در قیامت، و ابتعث فیهم النبیین و بشرین و منذرین لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه، انبیا رو فرستاده است مبشر منذر تا هر که هلاک میشه و هر که در جهت حق حرکت میکنه همه با روشنی، یعنی مطالب روشن اعلام میشه، همه میفهمن که در مسیر حق بخوان برمن چه مسیریست، مسیر باطل چه مسیریست. بیشتر منظور این کلمه بود، وليعقل العباد عن ربهم ما جهلوا، متى این که بندگان بفهمند از خداوند متعال چیزی که نمیدونن، یعنی راهی که خدا قرار داده که بندگانش اون چرا که عقلشون نمیرسه، اون چرا که نمیفهمند، اون را پیدا کنند، بفهمند، آگاه باشند. راهی که خدا قرار داده چیه؟ راه گرفتن از انبیاز. وليعقل العباد عن ربهم ما جهلوه فيعرفوه بربوبیته بعد ما انکروا، تا اینکه بعد حقایق رو بگیرن. که حدیث دیگری هم در این زمینه من مکرر خوندم که وقتی میکنم معمولا از خودم خجل میشم از بس که تکرار کردم، ولی بسیار مهم است که یا هشام ما بعث الله انبیاءه و رسله الى عباده الا لیعقلوا عن الله، این همین مطلب الا لیعقلوا عن الله. بنابراین عزیزان هرچه بیشتر یار خواستیم خودمون به جایی برسیم، خودمون به حق برسیم، که باید طبعا جامعه هم به حق برسن، در شعاع وجودی ما هم دیگران به حق برسن. اگر خواستیم که خودمون به حق برسیم، از اعتناع جدی با تدبر با تعقل در بیانات معصومین غفلت نداشته باشیم که خداوند متعال این بزرگواران را، انبیا و اوصیاشون را مبعوث کرده، پیامبران را تعیین کرده، اوصیا را، برای این که مردم حقایق را از این طریق بگیرند. اللهم صل علی محمد.